بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المصدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. آيات مبارك ست آيات پشتر هم در کنار یکدیگر. قبلا یه مقدمه عرض کردم برای فهم این آیات، اون این است که امت اسلامی امت مرحومه است، امت مرحومه. مسلما امتهای دیگر هم امت مغضوبه نبودن، اونها هم امتهای مرحومه بودن. رحمت حق تعالی شامل تمام امم، اما در این حالی که رحمت حق اعمه است، امت اسلامی را میگن امت مرحومه. چرا؟ زیرا اون عذابهایی که در امتهای پیشین بوده حق تعالی نسبت به این امت روا نخواهد داشت. مثلا اونها را با صیحه آسمانی نابود میکرد، به وسیله زلزله های ناکهانی همه را در دل زمین فرو می برد، یا همه را در آب غرق می کرد. خلاق متعال این عذاب ها را نسبت به این امت نخواهد داشت. چرا؟ یک آیه ایست، در این آیه دقت کنید، و ما کان الله معذبهم و انت فیهم، و ما کان الله لیعذبهم و هم یستغفرون. خلاق متعال می فرماید ما دامی که پیغمبر تو بر میان اونها هستی، ما اینها را عذاب نخواهیم کرد. و ما کان الله معذبهم و انت فیهم. دوم، و ما کان الله لیعذبهم و هم یستغفرون. ما دامه که یک امت در حال استغفار و پیش رفتن، عذاب ما شامل حال اونها نخواهد شد. هنگامی که پیغمبر اکرم درگذشت، امیر مؤمنان فرمود کان فی الارض امانان. دو تا امنیت در روی زمین بود، وسیله امنیت. رفع احدهما و بقی الاخر. رفع احدهما پیغمبر اکرمه، او رفت، و بقی الاخر اون استخاره. چقدر زیبا از این آیه استفاده می کند. همه این آیه را می خوندن، اما این معنایی که امیر مؤمنان درک میکند درک نمیکردند. و ما کان الله معذبهم و انت فیهم. تا پیغمبر اکرم در میان مردم زنده هست، آنها را عذاب نخواهد کرد، عذابهای کذایی. و ما کان الله لیعذبهم و هم یستغفرون. قرآن در اینجا می‌فرماید ولو نشاء، یا رسول الله این دشمنانی که تو الان داری، ولو نشاء لطمسنا علی اعینهم، چشم اینها را کور می‌کردیم. طمس چشم را کور کردن، میل کشیدن بر چشم، لطمسنا علی اعینهم، چشم اینها را کور می‌کردیم. فاستبق الصراط، اینا می‌خواستن به خانه خود بروند، فاستبق الصراط، می‌خواستن دنبال بازار بروند. فانا یبصرون، چطور میتونم ببینم؟ یا رسول الله اگر بخواهیم چشم اینها را کور میکنیم، اینا بخوان بازار برن خانه برن نمیتونن. در اینجا ده گفته و این نشا، گفته ولو نشا، فرقش چیه؟ اگر شما گفته یه بلیط مشهد به تو میدن. چرا میگد این نگفت لو گفت؟ اگر این میگفت معنیش این است که این امر ممکنه. لو امتداعیه است، ولو نشا اگر بخواهیم، ولی نخواهیم خواست. چرا؟ و ما کان الله معذبهم و انت فیهم، تا پیغمبر اکرم در میان مردمه خدا چنین مشیتی را نخواهد کرد. لو امتداعیه است، لو کان فیهما آلهتن الا الله لفسدتا. لو در امتناع میارن، این در جایی میگن که مشکوک باشه، ازا در جایی میگن که قطعی باشد. اگر بگه لو جاء، معلوم بشود نخواهد آمد. اگر بگید این جاء، مشکوکه. اما اگر بگید ازا جاء، قطعیه. ولذا در معاد چه میگه؟ ازا وقعت الواقعه، ازا میگه چرا قطعی باشه. اما هنگاه که میخواد شریک خدا را بیان کند، لو میگه لو کان فیهما آلهتن الا الله لفسدتا. پس در این آیه کریم خدا قدرت خود را بیان میکند. یا رسول الله اگر ما بخواهیم لدمسنا علی اعینهم، چشم اونها را کور میکنیم. فاستبق الصراط، با هم دیگر سبقت میگذارن برن خانه و لانه خود، کار کاسبی. فانا یبصرون، که اینها میتونن، اما نخواهد کرد. چرا؟ و ما کان الله معذبهم و انت فیهم. دومی، ولو نشاء لمسخناهم علی مکانتهم، ما جور دیگر میتونم اینها را گوشمال بدیم، همون جا که ایستاده ان، همون جایی که هستن، اینها را مسخشون میکنیم، مثلا به صورت میمون. همین ابو سفیان و ابو جهل و ربیعه و غیر ربیعه، میتونیم در جا اینها را مسخشون کنیم. ولو نشاء، کور نمی کنیم، لمسخناهم علی مکانتهم، در همان جایی که هستن اینها را مسخ کنیم، لباس انسانیت را بکنیم، لباس بوزینه، سگ، خنزیر بپوشانیم. افلا اکرم بله، فمستطاعوا مضیا ولا یرجعون. هنگامی که ما اینها را مسخ کردیم، نه جلو میتونن برن و نه عقب، عقلشون را از دست میدن. فمستطاعوا مضیا، پیش برون، عرض کنم ولا یرجعون، عقب برون. بخواهیم اینها را مسخشون میکنیم، کما اینکه امتهای پیشین را مسخ کردیم. همان جمعیتی که بنا بود ماهی نگیرن، اما آمدن روی کلاه شرعی ماهی گرفتن چیکار کردن؟ روز شنبه جدولهایی را باز کردن به دریا. آب دریا که آمد بالا تمام ماهی های گنده را آورد توی این جدول، توی این نهرها. هنگامی که میخواست آب سرازیر بشود در جدول را بستن، یک شنبه شکار کردن. خب معلوم است که این کلاه شرعیه، خدا میخواد شما شنبه کار نکنید. ولی اینها میدیدن که دریا موقع شنبه ماهیان چله و چاقی داره، بعدها ماهیان ظریف. اما دیدن اگر شنبه شکار نکنن چیزی گیرشون نمیاد. از اون طرف هم توراته یا بیان خداست. چه کنیم؟ هم خدا هم خرما. جدولهایی را درست کردن. شنبه که آب دریا آمد بالا به معنای مانند مد، تمام جدولها پر از آب و ماهی شد. میخواست هنگامی که جزر شروع بشد آمدن دریچه ها را بستن، یک شنبه ماهی را در آوردن. خدا اینها را در جا مسخشون کرد، یک جا همه را به صورت بوزینه و اما خدا این کار نمی کنه اینجا. چرا؟ ولو نشاء لمسخناهم علی مکانتهم، همونجا اینها را مسخشون میکنیم در آفرینش. فما استطاعوا مغیا، نه عقب نه جلو میمونن، ولی نمی کنه. چرا؟ و ما کان الله معذبهم و انت فیهم و ما کان الله لیعذبهم و هم یستغفرون. این دو. میرسیم به آیه سوم. همه شماها این آیه را جوری معنا میکنی و من جور دیگر. الان آیه سوم را میخونم. همه شما قول میدم من البد و الالخر استادن و تلمیزن، این آگر شما چنین معنا میکنی. و من نعمره ننکسها فی الخلق، هر کس را شما چنین معنا میکنی، هر کس را ما بیشتر عمر بدهیم در خلقت او نکسی به جا میاریم. نکس یعنی واژگونی. هرچه انسان پیرتر بشه عقل و فکر و درایت را از دست میده. و من نعمره، شما چنین معنا بکنید، هر کس را بیشتر پیر کنیم ننکس ها، ننکس نکس واژگونه، آفرینش او را واژگون میکنیم، برمیگردد به دوران کودکی. افلا یعقلو، شما چنین معنا میکنی. همه مفسرین الا ما شذ و ندر چنین معنا کرده. ولی این یه اشکالی داره. اون کدومه؟ و چه ارتباطی به دعایه قبلی داره؟ باید این ارتباط محفوظ باشه. دعایه قبلی راجع به مشرکان بود. گفت اگر بخواهیم مشرکان را در جا کورشون میکنیم، در جا مسخشون میکنیم. بعدن بگن هر کس را بیشتر عمر بدهیم او را واژگون میکنیم، برمیگردنیم به دوران بچگی، چیزی نفهمد. این چه ارتباطی به ما قبل داره؟ یه داستان کوچیکی بگم. ماه رمضان است و شما خسته نشید. یه آقایی میگفت که عرض کنم که شعر گفتن آسانه. آقا شعر گفتن آسان نیست، اونم شعر پرمعنا. گفت نه شعر گفتن آسانه. گفتن خب شما امشب برو یه قصیدهی برا ما بیاور. رفت تا شب فکر کرد و خودش در خراسان بود و در یک مدرسه ای حجره گرفته بود. فکرش این رسید از در مدرسه ما به حرم چند قدم است. این بیت اول. از در مدرسه ما به حرم چند قدم است. دیگه نیومد. فکر کرد، گفت به خیالت که کم است، از در مدرسه ما به حرم چند قدم است، دیگه نیومد. بعد گفت که به خیالت که کم است، نه زیاده. آقا جون این همه نامربوط اینه ها، کسیش مصرع اول با مصرع دوم همخوان نیست. از در مدرسه ما به حرم چند قدم است، به خیالت که کم است، هیچ ارتباطی به هم نداره. توجه کردی؟ درختی در نهاوند سر بریدن که از مشک دلاویز تو مستم، ارتباط نداره. درختی در نهاوند سر بریدن که از مشک دلاویز تو مستم. عرض کنم این که نمیشه. این آیه را باید چوری معنا کنیم که به ما قبل مربوط باشه. ما قبل میگد ما در جا اونها را میتونیم کور کنیم، در جا میتونیم اونها را لباس انسانیت بکنیم، لباس حیوان بپوشانیم. بعد بگد که و من نعمرهو، هر کس را عمر بدیم او را در آفرینش واژگون میکنیم، برمیگردانیم به دوران بچگی. این مطلب درسته، اما ارتباط به ما قبل نداره. این مطلب را خدا در آیه دیگر فرموده و منهم من یربدو الى ارزل العمر، جایی میرسد که اصلا پسترین زندگی ها. و منهم من یربدو الى ارزل العمر، یا در اون آیه دیگر عرض کرم اسفل سافرین، اونجا هم داره. عرض کنم این آیه مطلب درسته، اما این آیه این مطلب را میگه درست نیست. تکرار میکنم مطلب به صورت کلی درسته، در جاهای دیگر هم فرموده. عرض کنم به من نعمل، در جای دیگر فرموده و من هم من گرد الى ارزل الامور، در جای دیگر هم فرموده اسفل السافلین. این در سوره تینه و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. مطلب درسته، اما این آیه این مطلب را میگه؟ نه، اگر اینه بگد ارتباطش با ما قبل بر از بین میره. بنده فکر میکنم نعمره یعنی باقی بگذاریم، باقی گذاشتن. امر یعمره به همون حالت باقی گذاشتن. آیا در قرآن امر یعمره به معنای باقی گذاشتن آمده؟ این آیه ملاحظه بفرمایید. اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر، یعنی الم نبقیکم، به شما مهلت ندادیم که عرض کنم تذکر کنید و از جهالت بیایید بیرون. اولم نعمرکم، نه که شما را پیر نکردیم. اولم نعمرکم یعنی به شما عمر ندادیم، باقی نگذاشتیم، مهلت ندادیم تا متذکر بشی. این آیه میگه ما سه جور میتونیم با مشرکان معامله کنیم. یک، اول چشمشون را کور کنیم. دو، اونها را مسخ کنیم. سوم، به همین حالت بمانند هلاک بشوند. و من نعمره، اگر این کار نکردیم اون کس که به او بقا دادیم، حیات دادیم، یعنی نه کورش کردیم و نه او را به اصطلاح مس کردیم، به همین حالت گذاردیم. عرض کردم و من نعمره، از اینها ننکسه فی الخلق، آفرینش اینها را واژگون میکنیم، یعنی خاموش و نابود و مستعصل می شود. البته من نمیگم خدا حتما این را اراده کرده، ولی این معنی که من میکنم با آیات قبلی میخوره. و الا اونجوری که معروفه، خب کسانی که عمر میکنن میگن آقا و من نعمرها ننکس فی الخلق. این چیزیست که همه میگن این مطلب درسته، اما این آیه اون را نمیرسونه. این آیه میگه ما سه جور میتونیم با اینها معامله کنیم: یا چشمشون را کور کنیم، دو اینها را مسح کنیم، او به همین حالت باقی بگذاریم، نه کور کنیم و نه مسح، اما به همین حالت باشد، خلقت اینها واژگون شود، یعنی به همین حالت هلاک بشند و از بین بروند، بدون اینکه اونها را کور کنیم یا اونها را مسح. خب تا اینجا آیات ما تمامه. فردا روز قدسه، جلسه ما تعطیله، نمیتونیم درباره قدس فردا سخن بگوییم. پس فردا که البته جلسه ما باقی است و تا آخر سوره انشاءالله، تا آخر ماه رمضان در تفسیر این سوره در خدمتتون هستیم. قدس یک مسئله بود که دولت‌های عربی اشتباه کردن. دولت‌های عربی چون روح دینی ندارن، غالباً وابسته به غربن، مسئله قدس را مسئله عربی کردن و لذا شکست خوردن. الان 50 سال است یا بیشتر، نخیر 60 سال بیشتر است که تقریبا قدس در اختیار صهیونیست هاست. چرا؟ مسئله را عربی کردن و گفتن متولیش، عرض کنم خدمتتون که متولیش اون داستان فتح هست، سازمان فتح. امام رحمت الله علیه انگوش روی درد گذار، گفت این اشتباهه، باید قدس مسئله اسلامی باشد، نه عربی. عربی باشد 200 میلیون، 300 میلیون، در میان شما هم یهودی و مسیحی و غیره هست، اما اگر اسلامی کنیم 1 میلیارد مسلمان متولی قدسه، نه 200 میلیون. ولذا آمد این برنامه را ریخ، آخرین ماه رمضان روز قدس باشد، آخرین جمعه ماه رمضان روز قدس باشد، مسلمانان قدس را فراموش نکنند، با راه پیمایی بگن اول القبلتین راجع به ماست. ما نمیتونیم درباره قدس با شما معامله کنیم. چرا؟ مسئله مسئله دنیوی نیست. بگیم این کوه مال شما، این کوه هم مال اینها. این مسئله مسئله دینی است، مسئله مسئله مذهبی است. اول القبلتین است. روزگاری انبیا و اولیا و پیغمبر اکرم بر این قبله نماز خوندن. این برای ما جنبه قدس دارد و لذا روز جمعه راه پیمایی احیاء یک مسئله کلی است که بابا قدس آن عربیت نیست، آن اسلامیت. امیدوارم انشاءالله مسلمانان جهان که هر کجا هستن انشاءالله فردا با متانت کامل، با عقلانیت کامل این روز را بار دیگر احیا کنن. خب این مطلب گذشت. یه موضوعی را عرض میکنم روش مطالعه کنید برای شنبه. آیه بعدی که ما داریم: و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له، میگد به پیغمبر شعر نیاموختیم، و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له، شایسته پیغمبر نیست. خب شعر چرا شایسته پیغمبر نباشه؟ شعری که در آن موعظه و اخلاق و توحید و به اصطلاح مسائل سازنده باشد، چرا میگد و ما ینبغیله علا کل شیئن ما خل الله باطلو و کل نعیم لا محالت زائلو. گویا پیغمبر اکرم فرموده اصدق شعر که در جاهلیت گفته شده. چقدر امیر مؤمنان ائمه اهل بیت شعر دارن، چقدر برای شعر شعرا احترام قائل بودن، صله می دادن. بنابراین معنی این آیه چیست؟ و ما علمناه شعر و ما ینبغی له این هو الا ذکر و قرآن مجید. عمد ائمه ما تقدیر از شعرا، خود پیغمبر اکرم هم یقدر اون چنان که از روایات استفاده میشه. پس این آیه چه میگه؟ البته این آیه را همراه با سوره شعرا مطالعه کنیم. سوره شعرا آیهش میدونیم و شعرا او یتبعهم الغاوون، با اون مقایسه کنید ان شاء الله روز شنبه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.